ثم اورد على نفسه ان هذا هو القول بالشبه و اجاب بانه ليس للشيء بالنظر الى ذاته بذاته حقیقتا معینه، بل الموجود الخارجی بحیث اذا وجد فی الذهن انقلب کیفا و اذا وجدت الکیفیت و اذا وجدت الکیفیت الذهنیه فی الخارجی کانت عین المعلوم الخارجی. جناب سید که قائل شدند به انقلاب در حل اشکال فجوهرون مع عرزین کیف اجتماع و اشکال دوم و سومی که مکرر ذکر شد، چون سه اشکال در این مقام بود، یک اشکال این بود که شیء واحد هم علم باشد و هم معلوم، یک اشکال این که شیء واحد هم کلی باشد و هم جزئی، یک اشکال این که شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرز. بیان اشکالات رو قبلا عرض کردیم، در حل این اشکالات بودیم. یکی از کسانی که در صدد حل اشکال و رفع اشکال برآمده سید سند میر صدرالدین دشتکی بود. ایشان قائل به این شده اند که شیء خارجی وقتی متصور ما قرار بگیرد انقلاب پیدا می شود، یعنی از اون نظر که در ذهن آمده است غیر از اون چیزی است که در خارج است. در خارج کلون من مقولتین، ولی وقتی که در ذهن تصور کردیم چون منقلب شده است به یک شیء آخری، لحاظا این شیء اگر بگیم از اون مثلا از کیفیات نفسانیه باشد اشکالی ندارد، چون اشکال در فرضی است که شیء واحد باشد، ولیکن در اینجا انقلاب است، منقلب و منقلبون الیه داریم، منقلب شیئون و منقلبون الیه شیئون آخر، دو شیء است. پس یک شیء جوهر است و دیگری عرض، یک شیء سایر مقولات است و دیگری مقوله کیف، یک شیء معلوم است و دیگری علم. پس بنابراین وقتی تعدد آمد اشکالات ثلاثه هم با وجود تعدد حل می شود. که اشکال بر ایشان را تحت و فیه ما فیه در بحث دو بحث قبل عرض کردیم. در ادامه در شرح فرمایشات سید، یعنی قبل از این که به اصطلاح کلام سید تمام بشه، اشکال بر سید تحت عنوان و فیه ما فیه بیان شد. بله، اون اشکال بر قول شبه بود، اشکال بر سید هنوز بیان نشده است. عرض می کنیم فعلا قبل از اینکه ما طرح اشکال بر سید کنیم، خود سید اشکالی بر خودشان کرده است و از این اشکال جواب داده. دو تا اشکال و دو تا جواب است در اینجا، اینا رو بیان کنیم بعد ببینیم کلام سید قابل قبول است یا فرمایش ایشان هم مثل قول به شبه و سایر اقوال مردود هست. اشکال اول این است که ایشان میگوید اون چرا که شما در اینجا ادعا کرده اید از انقلاب، همون اشکالی که بر قول به شبه وارد می شود بر قول شما هم وارد است. قول شبه هم سید می داند چیست، این نیست که بی اطلاع باشد از قول قائلین قول به شبه. اون اشکال این بود که اشیا به انفسها حاصل در ذهنند و بنابر بیان شما و همچنین بنابر قول به شبه، اون چه که در ذهن میاد امر آخری است مباین با اون اشیاء در حقیقت و ماهیت. پس بنابر این به اصطلاح شد اون اشکالی که بر اونجا هست بر شما هم وارد هست. این عبارت نمیخواد بگه که ان هذا هو القول بالشبه، که شاید بعضی هم اینجور معنا کردن عبارت را، یعنی عیناً کلام شما هم قول شبه است. نه، ایشان میداند کلام ایشان با قول به شبه فرق دارد. قائل به شبه میگوید اون چه که در ذهن میاد شبه اون چیزی است که در خارج است. ایشان میگه شبه اوست، یک شیء آخری است در ذهن میاد. ولیکن اشکالی که بر قوله به شبه وارد بود، این اون اشکال بر ایشان هم وارده. و اون اشکال اینه که شما پس بنابراین و همچنین قائلان به قوله به شبه اگر چیزی را تصور کردن، خود اون شیء واقعی نیست از نظر ماهیت، یه چیزی دیگری است. خب حالا یه چیزی دیگری باشد چه اشکال دارد؟ معناش این است که ما اشیاء را اونطور که هستن نمیتونیم علم به اونا پیدا کنیم و علم ما مطابق با واقع نیست. علوم ما در حقیقت میشود جهالات، معلوم ما در حقیقت مجهول است نه معلوم. چرا؟ چون در صورتی معلوم است که لااقل اون صورت ذهنیه ما حکایت از اون مافل خارج کند. بنابر قول به شبه، شبهی از اوست و شبه شی خود شی نیست و شبه شی حکایت و تام از شی ندارد. ممکنه حکایت و مایی از شی داشته باشد، نه حکایت تام. پس معلوم ما میشود مجهول. بنابر انقلاب این اشکال اوزه و افحش است. چرا؟ بر این که من انقلاب حاصل بشود، چیزی را شما تصور کردید ولی در خارج چیزی دیگری است. پس هیچ رابطه‌ای در حقیقت بین احد ما با دیگری وجود ندارد. یعنی رابطه‌ای بین اون صورت ذهنیه و اون چه که در خارج است وجود نخواهد داشت. این اشکال رو خودشان متوجهند، از این اشکال جواب دادند و عجابه به انهو لیس لشیعه به نظر الازاتهی به ذاته حقیقتن معینه بل الموجود الخارجی به حیث. ایشان اول یک مقدمه میارد و اون این است که میفرماین شیع فی حد ذاته با قطع نظر از تحقق او در عالم واقع حقیقت معینه ندارد. چون حقیقت معینه ندارد، بر اساس ظرف وجود متغیر می شود و تغییر و تبدل برای شیئی که حقیقت معینه ندارد بلا اشکال است. پس بنابراین شیء فی حد ذاته یک نوعی از ابهام دارد و خروج از ابهام به این است که یا در ذهن تحقق پیدا کند یا در خارج. اگر اینجور شد که حقیقت معینه‌ای نداشت، این اشکال شما در صورتی است که شی یک حقیقت ثابت و معینی داشته باشد، بعد بگیم آقا این شی آخر این مبدل شده است به او، منقلب شده است به او. اما اگر حقیقت ثابتی نداشته باشد، همون شی مبهم است، تارتن به این صورت ظاهر شده است و اخرى به صورتی دیگر، تارت به صورت وجود خارجی و تحقق خارجی ظاهر شده است و اخرى به جهت تحقق در ذهن ظاهر شده است. فعلا هازا شما موجب نمیشد که علم شما جهل باشد یا انقلاب لازم بیاید به معنایی که اشکال برش وارد بشود. انقلابی که مستلزم اشکال است در فرض است که شی دارای یک تعین و ثباتی باشد و بعد در به اصطلاح از اون تعینش خارج بشود و به صورت دیگری ظاهر بشود. اینجا این اشکال است. ولی اگر نه، امر مبهمی بود و امرش مردد بود بین شیئین، هیچ اشکالی ندارد که در یک صورت به اصطلاح عنوان باشد در صورت دیگر به عنوان آخر. مثل این که امر شیء مردد باشد بین جوهر بودن و عرض، اگر در ذهن حاصل شد به تعین عرضی حاصل میشد، میشه کیف نفسانی. اگر در خارج تحقق پیدا کرد به تعین مقوله خاص که مثلا اگر از مقوله جوهر بود به جوهر ظاهر میشود. و این چون تبدل امر متعین به امر آخری نیست، پس بنابراین بلا اشکال خواهد بود. این کلامی است که سید در حل این اشکال فرموده است. یه حقیقت معینه ندارد تا این که به اصطلاح اون چرا که در ذهن آمده است مخالف او باشد یا مغایر او باشد یا شبه او باشد. حالا ابهام وقتی داشت، امرش دائر می شود بین جوهر و کیف و تعینش به این است که تحقق در خارج پیدا کند جوهر است، تحقق در ذهن پیدا کند عرض است. شبیه اون چیزی که در بحث کلی گفته می شود که کلی عبارت است از چیزی که صدق بر کثیرین پیدا کند، با اینکه مطابق کلی قهرن موجودی است مجرد، صدق بر کثیرین بر اساس تحقق در عالم ماده و طبیعت است که کثرت پیدا می کند. خب شما کلی را به ماهو کلیون باید در مجردات نگاه کنید، در این حال صدق بر کثیرین هم دارد. صدق بر کثیرینش در کجاست؟ در جایی است که متلبس به ماده بشه. و لذا می‌فرماید کثیرون مادیون هستند، مرحوم حاجی می‌فرماید، و واضح است بین امر مجرد و از این طرف مادی بون بسیار بعید هست. در اینجا هم همینطور، اون شیئی که در خارج هست داخل در مقوله خاص خودش هست، ولی وقتی در ذهن قرار گرفت اون امر مبهم هست که تحقق در ذهن پیدا می کند، نه اون امر معین خارجی محقق در ذهن بشود. عجاب انه لیس لشیئه، مراد از شیء اون شیئت ماهویه است، مثلا مثل انسان به نظر الی ذاتهی با قطع نظر از وجود ذهنی و خارجی حقیقت معینه ندارد. این موجودیت است که او را از این ابهام خارج می کند. بلی الموجود الخارجی به حیثی است که اذا وجد فی الذهن انقلب کیفن، و اذا وجدت کیفیت و ذهنیه عبارتشان، دقیق که اینجا ما اشکال داریم بر این فرمایشان. اون موجودیت اون شیئی که در ذهن و کیفیت ذهنیه، اذا وجدت فی الخارجه کانت عین معلوم خارجی. اینا کلام سید است، نمیخوام اشکال بر سید را بیان کنیم. بعد اشکال دوم بیان کرده است و اون اینه که میفرماید خود ایش سید بانه انما یتصور هذا الانقلاب لوکان بین الموجود ذهنی و الخارجی، لوکان بین الموجود ذهنی و الخارجی مادتون مشترکه که ما غررو الامر فی الحیل المبهمه و لیسه کذالک. اشکال دوم این است که خب شما حالا مدعی انقلاب شدید و چون انقلاب هست، شی در قبل از انقلاب حالتی داشته باشد و عنوانی داشته باشد به عنوان جوهر، بعد از انقلاب عرض بشود، این اشکال نداره. با این انقلاب شما مشکلی بودن شی واحد قبل از انقلاب معلوم باشد، بعد از انقلاب علم بشود. ما بعد از انقلاب مراد وجود ذهنی را میگیم، قبل از انقلاب وجود خارجی را میگیم. یا مثلا قبل از انقلاب پیدا کردن شی داخل در مقوله جوهر باشد، ولی پس از آنی که منقلب می شود و در ذهن قرار می گیرد، این داخل بشود در کیف نفسانی. پس کلیت و جزئیت، علم و معلوم بودن شی واحد نیست، دو چیز شد چون انقلاب حاصل شد. اگر همون بود بلا انقلاب، لازم یه شی واحد هم علم باشه هم معلوم، صحیح نیست. شی واحد کلی باشد و جزئی اشکال دارد، جوهر باشد و عرض با هم اشکال دارد. ولی وقتی دو چیز شد، پس بنابراین به لحاظ این تعدد همه اشکالات ثلاثه مرتفع است. اشکال دوم اینه که شما اساساً قائل به انقلاب نمیتوانید بشید. چرا؟ برای خاطری که در جایی بحث انقلاب خوب است که صحیح است که یک ماده مشترکی داشته باشد از منقلبون من، بین منقلبون من و منقلبون الیه یک ماده مشترکه باشد. اینجا این حرف رو بگی خوب، مثل در باب حیولا که یک امر مبهمی است که قابلیت دارد به صور متعددی ظاهر بشود و فعلیت حیولا به لحاظ اینکه ابهام دارد به واسطه صورت است. در اونجا خوبه، مثلا جنس ماده تمام انواع هست. خب واضح است اون چه که جنس است لا غیر متعین است، تعین ندارد. تعین جنس به واسطه فصل است، از ابهام جنس جنسی به وسیله فصل خارج می شود. حالا فصل، هر فصلی که بخورد داخلی در نوعی از انواع می شود. این حرف رو در باب مثلا ماده و صورت یا جنس و فصل گفتنی است، اما در محل بحث ما ببینیم ماده مشترکی و ماده مبهمه هست یا نه. مستشکل می گوید شما ماده مشترکی بین منقلبون من و منقلبون الی ندارید، چون ماده مشترک ندارید نمیتوانید قائل به این انقلاب بشوید. کما اینکه در باب هیولا اونجا میتونیم اون حرف رو بزنیم، بگیم به صور متعدد است، حالا هیولا به نسبت به صور یا جنس را نسبت به فصولی که بهش تعلق میگیرد. خب بنابراین الهازا اونجا این حرفا خوبه، اما در اینجا شما نمیتوانید جواب داد از این اشکالم. به انهو انما استد الانقلاب مادتن لوکان انقلاب و امرین فی صفتی او صورتی و اما انقلاب و نفس الحقیقه به تمامها الى حقیقت اخرى فلا. گفته است درسته، انقلاب سه قسم دارد. در یک جا ماده مشترک لازم ندارد، در دو مورد ماده مشترک لازم دارد. اگر انقلاب شیء واحد در صورش در صورتش باشد، اینجا انقلاب ماده مشترک میخواد. مثال میزنیم، یا انقلاب در صفت باشد، مثل اینکه جسم ابیض بود میشه اسود، یا بالعکس. اینجا انقلاب در این صفت هست، اینجا ماده مشترکه میخواد، یعنی شیء واحد، یعنی جسم واحدی است که اون جسم واحد قبلا ابیض بود حالا شده است اسود. یا در بحث انقلاب صورت اونجا هم این حرف را میتوانیم ادعا بکنیم که انقلاب به اصطلاح صورت شیء از صورت مثلا فرض کنین نوعیه به صورت دیگر، مثل انقلاب حالا نطفه به جنین، اینا صور است دیگه، این به اصطلاح انقلاب نطفه به جنین انقلاب در صورت هست. خب ماده اصلیه این صور متعدده که مثلا صورت جنینی باشد، صورت علقه باشد، صورت مضغه باشد، این صور یک ماده مشترکه در همه اینها هست به عنوان ماده منویه. پس بنابراین در اینجا ماده مشترکه لازم هست، لذا جنین با علقه و مضغه و عظام و لحم و غیر ذالک همه در یک جهت مشترکن که اصل همشان عبارت هست از همون منی. در اینجا ماده مشترکه میخواد، ولی وقتی شیئی تمام حقیقت او منقلب به امر آخری بشود، اینجا اصلا ماده مشترک لازم ندارد، و الا انقلاب در تمام حقیقت و هر حال تمام حقیقت شیء نشده، انقلاب یا در صورت شده در اون صورت، یا در به اصطلاح صفت شده است. این جوابی است که سید میگوید. سید میفرماید انما استدعا دارد و طلب میکند انقلاب ماده مشترک را اگر انقلاب امری باشد در صفت اون امر، مثل اینکه جسم ابیض بود شد اسود، یا انقلاب یک امری در صورت او باشد، مثل انقلاب صورت علقه‌ای به مضغه، صورت مضغه‌ای به عظام و هاکذا. اینا ماده مشترک لازم دارن. و اما انقلاب نفس حقیقت به تمامه ها، نه در صفت یا در صورت، این تمامه ها ناظر به این است، نه در صفت بالخصوص یا صورت، این چنین انقلابی الی حقیقت اخرى فلا، یعنی این استدعای به ماده مشترکه ندارد. مروماجی سبزواری در حاشیه اسفار در ذیل همین سؤال و جواب دیگه خیلی یک قدری به اصطلاح ولی محترمانه فرمودن ان هذا لشیء عجاب، ان هذا لشیء عجاب، ایها السید الجلیل اذا لم یمکنو که اثبات امر مشترکن بین الحقیقتین فلا تکن مسرن علا ان احداهما هی الاخرى. میفهمه شما وقتی که نمیتونی یک ماده مشترکی درست کنی، اصرار بر این نداشته باش که شما پس ماده مشترکه نداری. اگه ماده مشترکه ندارین بین دو امری که تمام حقیقت هر یک غیر دیگری است، چطور میتونی ادعا بکنی که این همان است؟ قائل به شبه میگه شبه همون شیعه، لذا این همان بودن تا اندازه‌ای میشه باش مماشات کرد، ولی شمایی که میگید هیچ ماده مشترکی نیست و منکر ماده مشترکه میشین، چجوری با ادعای عدم اشتراک میگید چی؟ میگید آقا این باز همان است، یعنی دو امر مغایر با یکدیگر بلکه مباین با یکدیگر، این آن بودن دیگه از واقعا عجیبه. میفرماید وقتی که این است، فلا تکن مسرن الا ان احداهما هی الاخرى و مدعی للانسان ان، اینا عبارات حاجی است و در حاشیه اسفار، ان یقول السماء هی الارض و لیس فی نظر عقله منهما شیء اصیل الا ماهیتهما. اگر یک اصالت وجودی اینچین حرفی رو بزنه از آبادی بیرونش نمی کنن، ولی اگر کسی اصالت الماهوی هست دیگه این حرف نمیتونه بزنه. این اون بودن مال قائلان به اصالت وجودی وجود است، این آن بودن مال قائلان به اصالت ماهیت نیست، بلکه لسان قائلان به اصالت ماهیت عین هازا من ذاک است، نه اینکه ان الهو هو، این هو هویت مال قائل به اصالت وجود می شود. لذا اینجا قبول، نعم یفرز العقل لتصویر هذا الانقلاب، حالا یک امر فرضی آمده است در اینجا قائل شده است برای تصحیح این که یک امر مشترک درست کند. می فهمم نعم یفرز العقل برای تصویر این انقلاب امر مبهمی، مثل مثلا عنوان امر، عنوان شی یا عنوان ممکن، هازا مذهب و هازا سید و هوه به ظاهرهی سخیفون. چرا؟ لأنهو غائلون به اصالت الماهیه و انال الماهیت هازا الارض العریض که تارتن به این صورت و اخرى به اون صورت، مع کون ماهیت مفار اختلاف و کسرت و عدم وجود مادت مشترکن که ما اعترف بهی فی الانقلاب، خودش میگه ماده مشترکه ندارد در انقلاب ذاتی، میگه ماده مشترکه، بله در انقلاب وصفی یا انقلاب سوری ماده مشترکه لازم است، ولی در انقلاب ذاتی ماده مشترکه نیست. نعم هازا حق و تلق الوجود، هازا حق و تلق للوجود، این حق تلق و این مسئله اشتراک و ماده مشترکه حق تلق وجود هست. چرا؟ لکونهی مقولن به تشکیک علا مراتب فیها، این مقوله به تشکیک از وجود بر اون مراتبی که در این حقیقت هست، در اون مراتب است، در جمعی مراتب وجود هست. وجود مثل نور عرض عریضی دارد، مرتبه از اون مجرد تام و مرتبه دیگر مادی سر. در اون مراتب وجود فیها اصلون محووسون و سنخون باقین، ولیکن سید قدس سر روح لا یقولو به اصالته. پس این قولم آقا با مبنای ایشان سازگار نیست، بله اگر اصالت الوجودی بود میشد از یه حرف آرزه، حالا باقت نظر از اشکالات بر این حرف، ولی اگر اصالت الوجودی از اساس این حرف اساسی ندارد که بگیم این همون شیء است و منقلب شده است به شیء دیگر. شما وجود رو که امر اعتباری میدانید، این که هیچ، تکلیف روشن، اونی که واقعیت و تحقق واقعی دارد ماهیت است، ماهیت که هرگز با ماهیت دیگر قابل جمع نیست که شما ادعا بکنید که به هر حال ما علم و اشیاء پیدا میکنیم، بنابراین اون چرا که به عنوان معلومات ادعا میشود همه اینها مجهولات است. و صلی الله علی محمد.